أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنية تعقیبات نماز عصر، این سلام رو به محضر مقدس رسول گرامی خدا عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسیاری از فقها معامله میته نجس رو حرام میدونن، یعنی معصیت میدونن. میت تعریفاتی داره که یه تفاوتهایی با هم داره، اون دقتهای در تعریف به کار شما نمیاد، اینا مال بحثای حوزویه. من خیلی پوسکندش رو عرض بکنم، اگر حیوانی بمیره و قبل از مردن روی او عملیاتی انجام نشه که در شرع به او تزکیه گفته میشه، تزکیه با دالزال، مثل ذبح کردن، اگر حیوانی بمیره و قبل از مردنش روی او این عملیات انجام نشده باشه، اون حیوان میشه میته. مثلا گوسفند مرده ولی ذبح نشده، یا ذبح شده طبق ضوابط شرعی ذبح نشده، مثلا ذبح شده ولی با دستگاه ذبح شده، انسان ذبح نکرد، یا انسان اگه ذبح کرده مسلمان نیست. اون ضوابطی که تو ذبح گوسفند گفتن اگه روش انجام نشده باشه قبل از مرگش، این حیوان چیه؟ میشه میته. یا مثلا ماهی بمیره ولی قبلش تزکیه نشه، یعنی قبلش انسان او رو نگیره، یا در تور انسانی که تو آب پهن کرده نیفتاده باشه، این ماهی میشه چی؟ میته. خب ما روش های دیگه تزکیه هم داریم، مثل صید و اینها که محل ابتلا نیست، منتها حیواناتی که میمیرن و قبل از او این عملیات تزکیه روشون انجام نمیشه، بعضیشون نجسن، بعضیشون پاکن. اگر دارای خون جهنده نباشن پاکن، مثل ماهی. ماهی رو اگه حیوانی، اگه انسانی نگرفته از آب، یا داخل تور نیفته، تو خود آب مرده، یا پریده بیرون قبل از اینکه کسی او رو بگیره مرده، این ماهی میته است ولی میته پاکه. اگر خون جهنده داشته باشه، مثل گاو، مثل گوسفند، مثل شتر، مثل مرغ و امثال اینها، میشه میته نجس، چون خون جهنده داره. بیشتر فقها معامله میته نجس رو معصیت میدونن. حالا آیا معاملهش صحیحه یا صحیح نیست بحث بعدیه. خود این معامله رو چیه؟ معصیت میدونم. از جمله مواردی که محل ابتلا میشه، چرمایی است که از گاوها، یا حالا چرمایی که از گوسفند هم میگیرن، یا پوستی که گوسفند داره ازش یه چیزی تهیه میکنن، چیزی شبیه مثلا پوست یا چرم، من بلد نیستم این چیزاشو، محل ابتلا این موارده که مثلا کمربندی که از چنین حیوانی تولید شده، کیفی که درست شده، کاپشنی که درست شده، کفشی که از اون حیوان تهیه شده و هاکذا. این حیوانات اگر طبق دستور شرع ذبح نشدن میته به حساب میان، و کفشی که از این حیوان درست میشه، این کفش معاملش معصیت. توجه کرد؟ معامل یعنی یکی از محرمات، یکی از گناهان. ممکنه بعضی تعجب کنن، ولی خب در صورت اگر خدای متعال به لسان اولیاء خودش نهی از این کار کرده باشه و این معامله رو معصیت دانسته باشه، باید قبول کرد. فقها عمومشون میگن یه همچی چیزی هست. الان محل ابتلا کجاست بیشتر؟ الان یک کفش هایی یا مثلا چیزهای دیگه شبیه کفش مثل کاپشن و امثال اینها از جاهایی میرن که اونجاها مسلمان نشین نیست، از کشورهایی که اونجاها مسلمان نشین نیست، یا شرکت‌های تولید کننده معلومه که مسلمان نیستن. اگر شما در ایران یه چرمی رو میخرید که نمیدونید این چرم میته هست یا نه، یعنی قبل از مردن روی این حیوان، حیوانی که این کفش الان مثلا ازش تهیه شده، اگه نمیدانید که طبق دستور شرع روی او عملیات تزکیه انجام شده یا نشده، جایی که بازار مسلمان هاست بنا رو میگذارید بر این که اینجا این چرم مزکاست، یعنی میته نیست، روش عملیات تزکیه انجام شده، طبق دستور شرع ذبح شده. اگرم یه اخبار زد و نقیزی دارید میشنوید، این اخبار تا وقتی برای شما اطمینان ایجاد نمیکنه، تکلیفی ایجاد نمیکنه. اما اگر شما میدونید که این چرم رو مثلا از ایتالیا میارن یا از انگلستان میارن یا مثلا هلند یا سوئیس یا حالا کشورهایی که اغلب ساکنانشون مسلمان نیستن، به حکومتاشون کاری نداریم، میخواد حکومتاشون مسلمان باشه میخواد نباشه، لبنان مثلا رئیس جمهورش مسیحیه ولی اغلب ساکنانش مسلمانن، اونجا بر صورت یه وضعیت به همین وضعیتی که گفتیم، چرمای اونجا مادامی که نمیدونید مال اونجاست یا جای دیگه، میتونید بگید این چرم میته نیست. یا اگه در یک کشوری مثل فرض کنی کشور ترکیه مسلمان نشینن ولی حکومتاشون رسما اعلام میکنن که ما به دین کاری نداریم، و حتی ممکن شخص بیدینی اونجا باشه، صدام توی عرض حضورتون که عراق حاکم بود، لم یتدین به دین، اصلا هیچ دینی نداشت، هیچ آیین مذهبی نداشت، فقط میخواست حکومت بکن. این شخص مهم نیست، مهم ساکنان، اغلب ساکنان اونجا هستن. اگر جایی اغلب ساکنانش مسلمان نبود، چرمی که از اونجا میاد، این چرم مورد اختلاف فقه هاست که آیا میته هست یا میته نیست. بله اگه بدونیم که همونجا ذبح شده و غیر مسلمان ذبح کرده، همه میگن میته هست، این که بحثی نیست. اما اگر شما احتمال بدید که الان این چرمی که مال این کفشه یا این چرمی که مال این بنده ساعته یا مال این کمربنده، حالا هر چیز دیگه که از چرم ساخته میشه، اگر شما احتمال بدید که این چرم اگرچه از مثلا سوئیس آمده ایران، از ایتالیا آمده، اگر احتمال بدید که چرم اولیهشون، چرم خامش از ترکیه صادر شده به سوئیس یا ایتالیا، اونجا تبدیل شده به این محصول و بعد اونا صادر کردن به ایران، اگر شما چنین احتمال رو بدید، به این احتمال اگرچه ضعیف هم باشه ولی اقلایی اگه باشه، اینجا بین فقها اختلافه که آیا این چرم عرض به حضورتون که پاک یا نجسه، معامله با او حرام یا حرام نیست. این اختلاف هست توی رساله های فارسی. در ذیل عنوان مردار تو بحث نجاسات این مسئله تر هست. عزیزان که محل ابتلاعشون هست، مثلا میخوان کفشای چه میدونم مارکای خارجی بخرن که حتما چرم طبیعیه، اگه میدونن چرم طبیعیه و مارک خارجی به این معنی است که از اونجاها آوردن، قبل از اینکه این معامله رو بخوان بکنن حتما اون بخش از رساله رو ببینن یا از کسی که از نظر مرجع اونها اطلاع داره و مسلطه از او سوال کنن، بعد وارد این معامله بشن، چون این معامله خودش معصیته. البته فقها در کنار معصیت بنه میگن معامله باطل هم هست. معناش چیه؟ معناش اینه که شما اگه تو کار تجارت هستی، تو کار واردات کالا از خارج هستی، واسطه گری برای این کفش ها بله اگر بکنید، اون پولی که میگیرید پول شما پول حلالی نیست، علاوه بر معصیتی که میکنید اون پولم حلال نیست. توجه کردید؟ این نکته هست. البته عرض کردم که این اختلاف تو خصوص اون مسئله است. یه بار دیگه بگم، اگه شما میدونید که این حیوان تو هلند ذبح شده، همون مردم اونجا هم ذبح کردن، همون نامسلمون ها، اگر اینو میدونید که از اونجا اومده، این یقینا نجسه، معامله با او جایز نیست طبق فتوای مشهور و معامله با او باطل هم هست، یعنی اون نقل و انتقال ملکیت صورت نمیگیره. اما اگه شما یه چرمی رو بگید از هلند وارد شده، احتمال بدید که از جاهای مثل ایران، ترکیه، عراق، پاکستان که اغلب ساکنان مسلمان هستند، احتمال بدید از اینجا چرمی رفته به چی؟ هلند، و اونجا تبدیل شده به همین کفشی که الان میخواد بخرید، به همین کیفی که الان میخواد بخرید. اگر چنین احتمال رو بدید، اینجا محل اختلافه. بعضی فقها میفرمایند که مشهور فقها هستن، میگن باز این نجسه، میت است و معامله با او هم معصیت هم باطله، ولی هستن فقهایی که بگن نجس نیست و معامله با او صحیحه و حرام هم نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ان فی ذلک العبرة لمن یخشا اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم لانعامكم. خب سوره نازعات محور بحثش بحث قیامت و گفتگو و خطاب با منکران قیامت عمدش اینه. خب خدا بعد از آن که فرمود که ما با فرعون چه کردیم، او رو در دنیا گرفتار عقوبتی کردیم که مایه عبرت میتونه باشه، و البته این عبرت از برای کسانی میتونه عبرت باشه که لمن یخشا، اهل خشیت باشن، نه اینکه در همه بخواد اثر بکنه. این چنین نیست. خدای متعال دین خودش رو به گونه ای قرار داده، راه خودش رو قرار داده که انسانها تو وقتی تو دنیا هستن میتونن انتخاب نکنن، ولو به دلائل غیر موجه، به دلائل و به بهانه های واهی میتونن این کارو نکنن. و اگر کسی اینجوری باشه، پیغمبر هم برای او کاری نمیتونه بکنه، امام زمان علیه السلام هم برای او کاری نمیتونه بکنه، چون خدا اراده کردی که آدم ها تو دنیا این چنین باشن. این به معنی نیست که آدم ها مجازند که راه کفر و عناد و الحاد و معصیت رو طی کنن، مجاز نیستن، ولی توانایی خارجی دارن، خارجان میتونن. پس گاهی بعضی وقتا میگن این کار آقا نمیتونید انجام بده، نمیتونید یعنی اصلا قدرتش خدا به شما نداده، محاله. این وقت میگن نمیتونید یعنی تواناییشو دارید ولی مجاز به انجامش نیستید. ولی من نمیتونم دزدی کنم، این نه به این معنیست که دستم فلجه و نمیتونه به سمت مال افراد دراز بشه. توانایی جسمی هست ولی مجاز نیستم شرعن این کارو بکنم، درسته؟ بعضی وقتا خدا اساسا توان چنین عملی رو از من میگیره. خیلی وقتا این چنین فرمود انما اسمه العجز عن المعصیه، یکی از اقسامی که خدا آدم ها رو باز میداره از گناه اینه که اصلا بهشون قدرت معصیت کردن نمیده. خب اما امتحان اونجاییه که خدا قدرت خارجی میده بر معصیت، ولی زمینه انتخاب رو به عهده فرد قرار میده. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، عبرت هست داستان فرعون ولی برای کسانی که اهل خشیتن. خدا حالا برمیگرده بزرگترین بهانه منکران قیامت رو که اصلا این کار شدنی نیست و ما بمیریم دیگه غیر قابل بازگشت هستیم، خدا میفرماید که انتم اشد خلقا ام السما، آیا خلقت یعنی خلقت مجدد شما دشوارتره یا خلقت آسمان؟ خب در آیه دیگه قرآن هم داریم لخلق السماوات اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اگر آیه رو اشتباه نخونده باشن خلقت آسمان ها خیلی بزرگتر هست و خیلی پیچیده تر به یه بیان بگیم هست تا خلقت انسان ها. ما کجای این عالم هستیم؟ شما اگر این نقشه های فضایی رو، این عکس های فضایی رو ملاحظه بکنید، واقعا زمین غیر قابل ذکر تو کل این کهکشان ها، اونم تا جایی که تا به امروز شناسایی شده، اون جایی که اصلا بشر نتونسته اونجا رو کشف کنه، ابزاری برای اونجا نداری که نمیدونیم اصلا چه خبر هست. لخلق السماوات، خلق آسمان ها بزرگتره از خلقت انسان ها، اما اکثر مردم نسبت به این نکته جاهلن و عالم نیستن. اینجا خدا همون رو داره بیان میکنه، خلقت اولیه نه خلقت مجدد، برای خدا سخت‌تر نیست. خدا آسمان رو چه کرده؟ بناها، این آسمان رو آفریده، بنا نهاده. رفع سمکها فسواها، سمک به معنی ارتفاع بلندی، خیلی بلند و مرتفع قرار داده خدا. و فسواها، کم و کاستی هم نداره. اوضاع می‌بینید که کرات به هم برخورد نمی کنن، یه نظمی داره چرخش اینها و روی حساب کتاب می چرخه. و اغطش لیلها و اخرج ضحاها، شبش رو تاریک و روزش رو خدا روشن قرار داده. می شد شب هم رو، یعنی شبی وجود نداشته باشه، با آفرینش کراتی یا سیاراتی شبیه خورشید شب نداشته باشه، ولی خب شب رو خدا قرار دادی که مایه آرامش انسانه. بعضی مناطق رو کره زمین هست یه بخشی از سال شب ندارن، تو اون مناطق میگن دولت مرخصی مثل اجباری هم میده به کارکنا که نیان، چون آرامششون تو اون مدت دیگه برقرار نمیشه. و اینا خود نداشتن شب واسهشون یه مشکلاتی ایجاد میکنه. شب پدیده بزرگیست و نعمت خداست. روز هم اگرم منابود همه جا تاریک بشه همه چیز، باز مشکلات دیگری پدید میامد برای انسان ها. و اغطش لیله ها، اغطش یعنی اظلم، ظلمانی کرد خدا شب رو. و اخرج ضحاها، اون نورش و اون روشناییش رو خدا بیرون کشید. و الارض بعد ذلك دحاها، بعد از آسمان خدا زمین رو گستراند و این زمین محل سکونت شده. بر حسب روایات ما این گونه است که از آیه قرآن هم اشاره به همین مطلب برمیاد که زمین رو آب گرفته بوده، از یک جا به بعد اراده شده بود که زمین قسمت‌های خشکی هم پیدا کنه، که اول نقطه‌ای که خارج شد از زیر آب هم منطقه مکه و سرزمین زیر خانه کعبه است که بهش بکه میگن. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک و هدن للعالمین، از اونجا زمین گسترش پیدا کرده. خشکیش نحوش چجوری بوده اینا دیگه ما در جریان نیستیم. زمین رو خدا این چنین قرار داد که گسترشش داد. اخرج منها ماءها و مرعاها، از زمین آبش رو و چراگاهاش رو، علفزارهاش رو بیرون آورد. و الجبال ارساها، کوه ها رو خدا محکم و ثابت قرار داد روی زمین. خب پابرجا کرد خدا. متاع لکم بالانعامکم، همین کارا رو که خدا کرده برای اینکه شما و چارپایان شما از این مواهب بهره ببرید. اینا خدا قدرت نمایی میکنه، یعنی این قدرت‌هاش رو ارائه کرده در این آیات تا این شبهه برطرف بشه که با یه خدای ضعیفی مواجه هستن مردم، که قدرت بازگرداندن اونها و خلقت مجددشون رو نداره. این توهم بره کنار. حالا دو مرتبه خدا برمیگرده در مورد آیه قیامت. فاذا جاءت طامه الکبرى، اون زمانی که طامه الکبرى میاد، طامه به اون حادثه وحشتناک میگن که تمام حوادث دیگر رو تحت تاثیر خودش قرار میده. مثل فرض کنید سیل وحشتناک، درسته؟ فروردین دو سال قبل بود، خوزستان سیل اومده بود، همه مشکلات فراموش شد یه دفعه، ولی همه چیز متوجه اونجا شد. یکی از کسانی که اونجا مسئولیت داشت به من گفت که تهران در بالاترین نقطه مصرف آب تو تابستان ثانیه 32 متر مکعب آب مصرف میکنه، ولی آبی که وارد سدهای اونجا میشه تو همون لحظات، گفت آبی که وارد سدهای اونجا میشه ثانیه 3800 متر مکعبه. گفت شما حساب کنید این چه آبیه که داره وارد میشه. این سیل همون است که همون مسئول رو که اونجای بساط رو داشت، مأموریتی داشت، به تلاطم انداخته بود که اصلا همه چیز تحت شعاع قرار گیره. تامه به همچی چیزی میگن، حادثه وحشتناکی که بقیه حوادث رو تحت شعاع خودش قرار میده. یا مثلا فرض کنید که تو دست شما یه خاری مثلا تیغی رفته، خب ای جستجو میکنی این ور اون ور، فرض کنید که موچین بیارید، نمیبینید با ذره بین کسی بیاد کمک کنه. خلاصه تو این فاصله اگه یه دفعه اتاق آتش بگیره، تا آتش بگیره شما دیگه نمیگه خب این نوبت اوله، فعلا ما این در بیاریم تا بعد بریم سراغ، این حرف نمیزنید. اون حادثه که بیاد کلن چیه؟ همه چی رو میریزه به هم. تامه به این میگن. حادثه هولناکی که دیگر حوادث رو اگرچه تلخ باشن تحت تأثیر و تحت شعاع خودش قرار میده. بعد خدا میفرماید این صفت رو میاره، فاذا جاءت طامه الكبرى، این حادثه وحشتناکی که تحت تأثیر قرار میده بزرگترین حادثه است. کبرا جمع مؤنث اکبره، اکبر یعنی بزرگتر و مؤنثش میشه کبرا، چون طامه مؤنث صفتش شده کبرا. فاذا جاءت طامه الکبرا، اون روزی که حادثه هولناکی پدید میاد که تمام حوادث وحشتناک رو همه رو میفراموشاند. یوم یتذکر الانسان ما سعا، اون روز روزیه که انسان متذکر سعی خودش میشه، تلاش هایی که کرده. ما بخشی از تلاش هایی که انجام میدیم یادمون مونه، ولی اون بخش اندکیست که یاد ما میمونه. اکثر ما بیشتر فعالیت هامون چیه؟ فراموشمون میشه. به خصوص خیلی وقتا ما اون حالت خود پسندی و اون حب نفسمون باعث میشه که زودترم بدیهای خودمون رو فراموش کنیم. من یادم مثلا چند بار رفتم مکه، به شما جسارت نمی کنم، ولی ای به من میگن چند تا غیبت کردی، ولی فکرم بکنم یادم نمیاد. فرض کنم درسته، چند بار نگاه حرام کردی دیگه شمارش در رفت از دستم. یوم یتذکر الانسان ما سعا، اون روز روزیه که انسان ما سعا، آن چه سعی کرده. درسته، الان فرض کنید که من دارم با شما صحبت میکنم، عینک به چشم منه، فردا ممکنه یادم از من بپرسن که دیروز موقعی که صحبت میکردی عینک به چشمت بود یا نبود، میگم یادم نیست. بله، اما قیامت آنچه ما سعی کردیم تمام شما بیاد میاره. یوم یتذکر الانسان ما سعا، این سعی هم در مورد اعمال بیرونی ماست، مثل اینکه من دارم حرف میزنم، هم در مورد نیات ماست. در مورد نیات ما، دو سال پیش من رو همین صندلی شاید بود یا مشابه این تا همین جا داشتم حرف میزدم با مردم راجع به یه آیات دیگه، الان چه نیتی راجع به اون جا داشتم بپرسن از من یادم نمیاد، اما قیامت یادم میاد که اون حرفی که مثلا روز نهم سال 1440 قمری اینجا بعد از نماز عصر واسه مردم زدم، تو فلان جمله چه نیتی داشتم؟ نیتم خودنمایی بود یا قصدم قربت بود یا قصدم مثلا جسارت به کسی بود؟ چون گاهی آدم یه حرف میزنه ولی میخواد به یکی گوشه بزنه، کنایه بزنه، میخواد او رو خراب کنه. درسته، خیلی چیزا داریم، نفس ما خیلی لایه های تو در تو زیاد داره، خیلی زیاد داره. تمام اینا رو قیامت ما یادمون میاد. من رو خودم مثال زدم، شما تطبیق بر خودتون بکنید. درسته، تطبیق بر خودتون. یوم یتذکر الانسان ما سعا، خب این یه حادثه‌ای در اون روز. و برزت الجحیم لمن یرا، خب اون روز جحیم آشکار میشه برای همه اونه که میتونه ببینه، برای همه آدم ها. جحیم به اون آتش بزرگی میگن که توی دره عمیقیه. بله، کبریت رو شما بکشید به چوب کبریت نمیگن جحیم، آتش هست ولی جحیم به این نمیگن. حتی آتش اگر عرض به حضورتون که جنگل ها دارن میسوزن، جنگل داره میسوزه، این جهنم به این نمیگن. جهنم به چی میگن؟ یه دره شما احساس کنید، دره خیلی بزرگ و عمیق پر از آتش، جهنم به این میگن. درسته؟ و برزت الجحیم لمن یرا، جهنم یه همچین حالتی رو داره، پر از آتشه و بسیار هم عمیق، بسیار هم عمیق. تو بعضی از روایات داریم که بعضی میرس از اون بالا 70 سال میاد پایین تا میخوره. حالا اونجایی که باید جایگاهشه، بیشتر از اونم عمق داره یا نه نمیدونم، ولی داریم که بعد 70 سال میخوره و این صدای بزرگی هم میده. 70 سال در حال سقوط، چقدر عمیقه. و برزت الجحیم لمن یرا. خب در اینجا آیات دیگه قرآن هم شبیه متعدد هست، توجه کردیم. ما و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. خدا در قرآن میگه هم بهشت رو نزدیک میکنه، اما بهشت رو نزدیک میکنن نصیب اهل تقوا میشه و رونمایی میکنن از جهنم، البته میارن او رو، کما اینکه در اون آیه سوره مبارکه فجر سالهای قبل خوندم این آیه رو، و جیء یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. خیلی آیه واقعا فوق العاده است. این آیه اون روز جهنم آورده می شود، جی ایوم اذن به جهنم آورده می شود جهنم، که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمود جهنم 70,000 دستگیره داره، هر دستگیره او رو 1,000 یا 70,000 ملک میگیرن، یا 1,000 دستگیره داره، هر دستگیره رو 70,000 ملک میگیرن که ملائکه قوی هم هستن و کشان کشان میارن تا به صحنه محشر میرسه. این چجوری میشه؟ ما الان تصوری خیلی نداریم. که بعد فرمود اونجا لحظه هم پیش میاد که حتی انبیاء الهی با دیدن این وضعیت به خدای متعال پناه میبرند و عرضه میدارند یا رب نفسی نفسی، همه اینا به خدا میگن خدایا ما رو حفظ کن. و حتی ینسا ابراهیم و اسحاق، حتی حضرت ابراهیم فرزندش اسحاق رو هم که خیلی به او دلبسته بود او رو هم فراموش میکنه، و فرزند دوم و کوچکش بود، تحت قریه رو معمولا آدم های توجهی بهشون میکنه. حتی ینسا ابراهیم و اسحاق، و تنها کسی که در اونجا نگرانه دیگری شخص نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که به خدا عرضه می دارد یا رب امتی امتی، خدایا امت من رو از این بلیه حفظ کن و از این عذاب خودت در امان بدار. و برزت الجحیم لمن یرا، خلاصه همه میبینن دوزخ رو، این آتش بسیار بزرگ توی دره و یک شکاف بسیار عمیق. خب حالا در اینجا آدم ها دو دستن، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. یا آدم ها اهل طغیانند، یعنی چی؟ یعنی آثر الحیات الدنیا، ایثار میکنن حیات دنیا رو. ایثار همیشه به معنی ترجیح دادنه، همه آدم ها اهل ایثارن، منتها یا خودشون رو بر دیگری ایثار میکنن یا دیگری رو بر خودشون، بله؟ یا آخرت رو بر دنیاشون ایثار میکنن و ترجیح میدن، یا دنیا رو بر آخرتشون. ایثار معنی ترجیح دادن. اونایی که اهل طغیانن، اهل سرکشیان و دنیا رو، حیات دنیا رو ایثار کردن، اینو ترجیح دادن بر آخرت. فإن الجحیم هی المأوى، همون آتش بزرگ توی جایگاه عمیق، جایگاه اینا اونجاست. و اما من خاف مقام ربه، اون کسی که از جایگاه رب خودش، مالک و صاحب اختیار خودش بترسه، و نه نفس عن الهوا، این خوف اثر کنه و نفس او رو از خواسته هاش باز بدارد. فإن الجنة هي المأوى، بهش جایگاه اوست. یه چیزی رو عرض کنم تمام کنم. یکی از چیزایی که در روزگار ما روش خیلی کار شده تا اینکه کم کم همه ما، حتی شما آدم خوبا، تقریبا تو ذهنمون همچین برق مستقر شده این مطلب، اینه که ما تا میتونیم باید زندگی راحت و بی درد سر و مطابق میل و خلاصه علاقه خودمون رو داشته باشیم و اساساً سعادت و خوشبختی رو ما در رسیدن به همچین نقطه میبینیم. دقت میکنیم. لذا سعی کردیم واسه بچه هامون همیشه همچین شرایطی رو پدید بیاریم. همین نکته سبب میشه اگه بچه های ما ازدواج کنن به یه مشکلی بر بخورن، هیچ تمرینی برای تحمل مشکلات و حل مشکلات نداشتن. لذا ما که محل مراجعه و مشاوره خیلی هستیم، تقریبا بشمرسه آدم ها به فکر طلاق میفته. یا آقاییست که گاهی میاد اینجا، عرض به حضورتون که محضر داره، محضر ازدواج و طلاق داره. خیلی متاسفم اینو بگم. خب گاهی که بعضیا که من به عدالت اونها اطمینان بیشتری دارم، شما همتون بزرگوارید، عرض به حضورتون که اونا میان، اون میاد صیغه طلاق رو در محضر اینها جاری میکنه. آخرین باری که اومد که پایان سال 99 بود، هر دفعه که میاد مثلا تقریبا ماهیانه یه چیزی دورور، بله فکر میکنم بین 25 تا 30 تا طلاق میخونه ایشون. خودش گفت امسال من فقط 9 تا ازدواج ثبت کردم. گفت سال 99 فقط 9 تا ازدواج. توجه کردم. آخرین باری که میخون 17 تا صیغه طلاق. توجه کردم. شماره میده. 1 حسن زوج، نمیدونم فرض کنی فاطمه زوجه، اغلب هم مهریه های سنگین و مهریه ها رو دادن، درست شد. خیلی هاشون هم تو دوران ابتدای زندگی. خب این یه نکته خیلی واقعا هشدار دهنده‌ایه. من فکر میکنم نسل این جوانهای فعلی که ازدواج میکنن، اینا خیلی شاید مقصر نیستن. نسل قبلیشون که ما باشیم مقصر بودیم. ما فرهنگمون اینجوری بود که هر چه میشه مطابق احوا نفسانی آدمو عمل کنن. منتها متدینا میگن در حد چی؟ از محدوده حرام حلال بیرون نرو. که حالا این توصیه هم چقدر مؤثره، انشالله که تأثیر میکنه توی جایی. ولی قدرت حل مسئله بیچاره ها ندارن، جوان ها نمیدونن که خیلی از امور اساساً با تحملش حل میشه، با مخالفت با نفس حل میشه. توجه کردید؟ این یه نکته ایست. حالا یه وقت دیگه ما بهش بپردازیم. این آیه عرایز من حالا شاید نسبت بهش ادامه پیدا کنه، اگرم پیدا نکرد یه وقت دیگه عرضی که میخواستم بکنم انشالله خدمت شما عرض خواهم کرد. شب شب جمعه است، امشب دومین شب جمعه ماه مبارک رمضان و شب زیارتی حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیهم. خب دلهای شیعیان به سوی اون حرم نورانی پر میکشه. امشب شبی است که بر حسب روایات بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها به سوی کربلا حضرت میاد و به زیارت قبر پسرش میپردازه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد علامه مداح رو. ایشون یک کتابی ازش چاپ شده، خاطرات ایشون، کتاب خواندنی است. این کتاب ها عرض حضورتون که به درد همه میخوره. خاطرات خوبی از ایشون هست این کتاب. عرض به حضورتون که در این کتاب هست. یه وقت من این خاطره رو گفتم، پسرش حاج حسین آقام اونجا بود، او خودش به صورت شفاهی گوی از پدرش هم شنیده بود. ایشون گفت که یه وقتی من کربلا با مرحوم خلی اکبر تبریزی با هم منبر داشتیم تو حرم قمر بنی هاشم علیه السلام. بله عرض به حضورتون که منبر داشتیم اونجا و ایشون منبر میرفت و منم مداحیشو میکردم. یک شب مجلس خیلی التهاب عجیبی پیدا کرد. بعد از آن که تمام شد از منبر که اومدم پایین، فردی که ایشون میگه کیه، من الان خاطرم نیست که او کیه، میگه که به من گفت بیا بریم من به تو یه چیز عجیبی نشون بدم. دست منو گرفت و پشت حرم سید الشهدا علیه السلام و مدرسه طلبگی بود که الان دیگه توی طرح توسعه حرم گویا دیگه این مدرسه الان نیست، به نام مدرسه حسن خان. منو برد توی مدرسه و یه حجره خاصی نشون داد و من گفت اینجا من وقتی طلبه شدم این مکان رو انتخاب کردم، یعنی به اینجا حجره دادم. ساکن شدم و خب درس میخوندیم و زندگی میکردیم. اول این شب جمعه که من اینجا بودم، بعد از نیمه شب یه وقت من دیدم صدای یک گریه بسیار دلخراشی که معلومه گریه و فریاد یه خانومیه به گوش من رسید. من حالم منقلب شد، اومدم بیرون ببینم کسی نیست. گذشت، به کسی هم چیزی نگفتم. سال زندگیمو میکردیم. شب جمعه بعد درست همون ساعت یه دفعه همون صدا اومد، منو به هم ریخت. باز من اومدم بیرون، کسی نیست. شب جمعه سوم، نه اینکه خیالات کنم چون من اصلا مشغول کار دیگه ای بودم، ولی سر یه ساعت معینی این اتفاقی می افتاد. توسل کردم که آه بالاخره چیه این سا، این ناله، این گریه چیه؟ به من گفتن شب جمعه، هر شب جمعه فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد به زیارت فرزندش حسین علیه السلام. زیارتش که تمام میشه میاد به محل این حجره تو، چون اینجا اون جاییست که علی اکبر امام حسین روی زمین بود. یاد اینجا و ناله میزن. خب امشب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها هست انشاءالله. فردا عرض ادب به پیشگاه این بانوی بزرگوار میکنیم، ولی معمولا مادر بزرگ ها به نوه ها خیلی علاقه دارن. علاقه ویژه‌ای دارن. علی اکبر امام حسین نوه فاطمه زهرا و نتیجه خدیجه کبراز، عرض ادب به پیشگاه این بزرگوار که بکنیم انشاءالله. این دو مادر بزرگ به ما عنایتی میکنن. امام حسین علیه السلام جلوی خیمه ها ایستاده، شاید مانند کسی که نگرانه و منتظر شنیدن خبری. یه دفعه شنید از میانه میدان صدایی بلند شد: یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی بکأسه الاوفا. بابا دیگه نگران تشنگی من مباش، جدم رسول خدا آمد منو سیراب کرد. علی میتوانه سخن بگه. علی در اون لحظات به نحوی بوده که میتونسته این گونه پیامی رو برسونه. امام حسین به سرعت هم حرکت کرد بیاید بالای سر علی. فاصله هم زیاد بود، اما وقتی رسید بالای سر علی، ببینه با این علی کاری کردن که دیگه به تنهایی نمیتونه این بدن رو به سوی خیمه ها ببره. صدا زد: یا فتیت بنی هاشم، احملو اخاکم الى الفستاد. جوانان بنی هاشم بیایید علی را. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله يا الله يا الله.